مرگوف در چهارمین مرحله از ورود واکسن کرونا به ایران با تلاش هلال احمر 2 میلیون دوز واکسن برای توزیع به تهران رسید و تحویل مقامات وزارت بهداشت شد. محمد حسن قصیان مقدم افزود تا کنون جمعیت هلال احمر در 3 مرحله به ترتیب 1 محموله به میزان 400 هزار دوز و 2 محموله به هر کدام 1 میلیون دوز واکسن کرونا را خریداری و به ایران منتقل کرده است. به گفته قصیان مقدم تا کنون 4,364,228 نفر دوز اول واکسن کرونا و 878,694 نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند.
کاوش دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به برنامه کاوش. ۳۰۳۶۳۷ دعوتنامه ما به شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون شرکت بکنید، نظر، انتقاد، پیشنهاد و اگر شرکتی رو دارید که فکر میکنید در این برنامه خوب هست که در موردش صحبت بشه یا محصولی دارید تولید میکنید که فکر میکنید خوبه در موردش صحبت بشه، حتما به من پیغام بدید، بعد با شما تماس میگیریم. اما امروز میخوایم در مورد برنامه ریزی، تعالی سازمانی و از این دست مطالب باهاتون صحبت بکنیم. چرا؟ چون مهمانمون جناب آقای سید مهدی حاجی میر عرب، مدیر عامل شرکتی هستن که در زمینه طراحی خدمات، مشاوره و مدیریت دارن کار میکنن، البته در حوزه فناوری نرم و هویت ساز. بمونید که انشالله باهاشون صحبت بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میر عرب هستم. شرکت ما از سال 1390 همزمان با تأسیس در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر شد و به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار میگیره و الان حدود 10 سال هست که در این پارک تحت حمایت در واقع قانون حمایت شرکت های دانش بنیان قرار گرفته، تحت عنوان شرکت دارای فناوری نرم و هویت ساز. کار اصلی مجموعه ما طراحی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت به صورت تخصصی به سازمان‌های متقاضی. در این مسیر سعی کردیم که از تجربیات سنواتی که در صنعت خود ما و تیممون در حضور داشتن استفاده بکنیم و راهکارهای خلاقانه رو در زمینه‌های مختلف در حوزه مشاوره مدیریت برای سازمان‌ها رقم بزنیم.
همونطور که عرض کردم خدمتون، جناب آقای میر عرب عزیز مهمان برنامه ما هستن. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، بزرگوارید، متشکرم. خب جناب امیر عرب بزرگوار، مدیر عامل شرکتی هستید که در زمینه طراحی خدمات، مشاوره و مدیریت، اونم در حوزه فناوری نرم و هویت ساز فعالیت دارید، درسته؟
بله در خدمت.
یه توضیح کوتاه می‌فرمایید که اینها یعنی چی؟
عرض به محضر جناب عالی و مخاطبین گرامی برنامه‌تون، همونجور که شما هم فرمودید، زمینه اصلی فعالیت ما طراحی و ارائه خدمات مشاوره مدیریت. ما در حوزه مدیریت و سازمان تقریبا مثل پزشک سازمان عمل میکنیم.
بله.
یعنی اگر فرض بگیریم که موقعی که ما جسممون با مسئله و چالش روبرو میشه به پزشک مراجعه میکنیم و در مواقعی اگر موضوعات روان مطرح باشه به روانشناس مجرب مراجعه میکنیم.
بله.
این فرهنگ در دنیای توسعه یافته امروز پذیرفته شده که اگر سازمانی دچار عارضه و مسئله بشه باید به یک نوعی مشاوره سازمانی تن بده و میتواند از خدمات این دست شرکت ها در صنعت مشاوره مدیریت بهره مند بشه.
بله.
ما در همین رابطه فعالیت میکنیم. عرض کردم که 10 سالم هست که در پارک مفناوری دانشگاه تهران در ردیف و در طبقه شرکت های دارای فناوری نرم و هویت ساز طبقه بندی شدیم و استقرار پیدا کردیم.
بسیار همانی.
سازمان های متعددی هم در واقع ارائه خدمات دادیم و امیدوارم که خدماتی هم که ارائه کردیم و خواهیم کرد مثمر ثمر باشه.
خیلی عالی. خب جناب میر عرب، اصلا چند سالتون هست؟ من اینو فراموش کردم بپرسم.
خواهش میکنم، عرض به خدمتتون، من 48 سالم هست.
48 ساله. بعد چند نفر همکار دارید؟
ما در دفتر مرکزی خودمون که حوزه ستادی ما میشه حدود 6-7 نفر همکار ثابت داریم تقریبا، که اینها سال به سال متناسب با ابعاد پروژه های ما ممکنه که تغییراتی بکنن، به خاطر همین من کلمه تقریبا رو استفاده کردم. ولی در یک لایه بیرونتر که کارشناسان پروژه های ما رو در بر میگیرن و مدیران پروژه های ما رو، شاید سالانه 20 نفر تا 30 نفر در واقع تحت عنوان مدرس و مشاور و مدیر پروژه در سازمان های مختلف با ما همکار میشن.
بسیار عالی. خیلی هم خوب. خب سه بخش رو شما فرمودید که برنامه ریزی، برنامه ریزی سازمانی، تعالی سازمانی و کانونهای ارزیابی و توسعه. درسته؟
بله.
خب در مورد اینها هم صحبت بکنیم توی بخش اول گفتگو.
بله. اینا که فرمودید حوزه های فعالیت ماست، یعنی ما در چه زمینه هایی میتونیم ارائه خدمات بدیم به سازمان ها. برنامه ریزی سازمانی خب از برنامه ریزی راهبردی، موضوعات آینده پژوهی، رصدخانه های راهبردی که میتونه در سازمان ها ایجاد بشه، مطالعات راهبردی و استراتژیک، تا برسه به مقوله‌ای به نام برنامه ریزی بلند مدت یا برنامه ریزی استراتژیک و تبدیل اون به برنامه های عملیاتی و شاخص گذاری عملیات سازمان و تعیین سبد برنامه های سالانه و اتصال این به نظام بودجه سازمانی.
بله.
و بعد اتصال این به موضوعی به نام داشبورد مدیریت که در واقع بتونه عملیات سازمان رو برای مدیران ارشد و گاهن هیئت‌های مدیره به در واقع تصویر بکشه برای اینکه راهبری سازمان به بهترین شکل انجام بشه. این در موضوع و محور برنامه ریزی سازمانی همه اون چی که عرض کردم قرار میگیره.
خب
محور بعدی که شما به درستی اشاره کردید میتواند موضوع تعالی سازمانی باشه. اکسلنس مدل یا مدل های تعالی سازمانی امروز در واقع کشورهای توسعه یافته به شدت مورد استفاده و اقبال. در کشور ما هم حدود شاید 20 ساله که اینها وارد شده. سازمان مدیریت صنعتی به نمایندگی از وزارت صمت در واقع هدایت و راهبری موضوع تعالی سازمانی ملی رو به عهده داره. جوایز بخشی هم در بخش‌های مختلف مثل راه آهن، در واقع بخش‌های پتروشیمی و نفت.
بله.
جوایز بخشی تعالی درش به خوبی شکل گرفته و سایر بخش‌ها. من اینا رو باید به صورت نمونه عرض کردم. این هم خدماتی است که ما ارائه میدیم با توجه به در واقع همکاری‌هایی که با دبیرخانه‌های تعالی مختلف تو این 18 سال گذشته داشتیم و تیم‌هایی که میتونیم مرتب سازی بکنیم و در واقع تدارک ببینیم. به ارائه خدماتی مثل تدوین اظهارنامه‌های تعالی، در واقع طراحی کارگروه‌های داخلی تعالی سازمانی، خودارزیابی‌ها و روش‌های ارائه و اظهار که در سازمان‌ها در واقع مورد تمرین و مورد استفاده قرار می‌گیرن تا سازمان‌ها روی مدار تعالی در حرکت خودشون انشالله قرار بگیرن.
انشالله. بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون. خب آقای دکتر، چیزی که ممکنه به ذهن مخاطب برسه با این صحبت‌ها اینه که این اتفاق، این خدمات، یک خدمات کاملا تئوریکاله. البته تو بخش بعدی می‌خوایم این سوالی که الان مطرح می‌کنم و با هم دیگه ذره بسط و گسترشش بدیم.
بله.
و بیشتر بپردازیم به این که چطور میشه این کار رو عملیاتیش کرد و چه مصداقا و نمونه‌هایی وجود داره. حالا قبل از اینکه اصلا شروع بکنم به جواب دادن به این سوال، چی شد که ایده این مدل شرکت و این مدل فعالیت به ذهنتون رسید؟
بله. عرض به منظر شما، من حدود 15 سال قبل از اینکه وارد این مجموعه کار بشم، خودم در صنایع مختلف به عنوان کارمند و کارشناس و مدیر کار کرده بودم و توی اون سالها از طرفی با عارضه ها و مسئله های اصلی سازمان خب دست و پنجه نرم می‌کردیم در کسوت مشاور یا مدیر، و از طرف دیگه ما از خدمات مشاورین داخلی و بین المللی در صنایع استفاده میکردیم. یعنی اون موقع من خودم استفاده کننده خدمات مشاوران بودم.
بله.
به عبارتی اون طرف میز بودم. تمام تجربه هایی که تو اون سالها از مشاورین داخلی و خارجی مجرب ما اخذ کردیم، به علاوه شناخت و اشرافی که به مسئله های سازمانی و صنعتی توی 15 سال پیدا کردیم، این جرقه رو در ذهن من زد که این یک مسئله اساسی در کشوره.
بله.
امروز همه ما میدونیم که مدیریت در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حکمرانی از مهمترین مسئله های کشور ماست. هر جا که کلمه مدیریت به کار میره، کنارش میتواند کلمه مشاوره مدیریت هم به کار بره.
درسته.
به هر حال مدیران هم که سکاندار حرکت سازمان ها هستن، به مشاوران خوب و توانمند نیاز دارن. در همه جای دنیا این مرسومه و تقریبا هیچ سازمان موفقی رو ما در دنیا نمیبینیم، حتی در داخل هم، که از خدمات مشاوران خوب استفاده نکنه. این مشاوران میتونن در نظامهای تولید، نظامهای بازاریابی، نظامهای تأمین و لوجستیک، نظامهای فروش، نظامهای مالی، نظامهای اداری و منابع انسانی و نظامهای برنامه‌ریزی و راهبری و راهبردی سازمان مورد استفاده قرار بگیرن.
شما همه این ابعاد رو پوشش میدین توی شرکتتون؟
همه ابعاد تقریبا غیر ممکنه.
بله.
مثل این میمونه که بگیم که یک پزشکی هم متخصص قلب و عروق، هم متخصص مغز و اعصاب، هم متخصص گوش و حلق و بینیه. نمیشه تقریبا، ولی با استفاده از تیم‌های تخصصی که تشکیل میدیم بخشی از این خدمات رو بله پوشش میدیم.
خیلی هم عالی. یه مثال هم بفرمایید کدوم بخش‌ها رو تقریبا پوشش میدید؟
بله، ما بحث‌های برنامه‌ریزی سازمانی، راهبری و راهبردی رو پوشش میدیم. بخشی از مباحث منابع انسانی رو بخشش رو پوشش میدیم و گاهن وارد بحث‌های برنامه‌ریزی تولید یا مدیریت تکنولوژی و مدیریت دانش و مباحث مربوط به اینها هم شدیم.
خیلی هم عالی. متشکرم ازتون.
در
خدمت شما هستم. همچنان باشید با ما، برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم. خب دوستای خوبم، با کاوش همراه هستید. ما میزبان جناب آقای سید مهدی حاجی میر عرب، مدیر عامل شرکتی که طراحی خدمات مشاوره و مدیریت البته در حوزه فناوری نرم و هویت ساز هستند، داریم صحبت میکنیم باشون. اگر موافق باشید من اون سوالی که بخش قبل مطرح کردم، حالا جوابش به اونجا نرسید، طولانی میشد گفتگو، گفتیم بیایم توی بخش دوم این رو انشالله با هم دیگه گسترشش بدیم. مدل عملیاتی کردن این هست، استقبال میشه؟ چجوری اصلا شما به قول معروف عنوان میکنید با مؤسسات و شرکت ها که یه همچی خدماتی رو ارائه میدید و چجوری مجابشون میکنید؟
بله، خیلی سوال خوبی شما کردید و این بر پایه نیاز سازمان هاست. یعنی هر سرویس و خدمتی که بخواد طراحی بشه و ارائه بشه که یکی از اون سرویس ها و خدمات هم میتونه مشاوره مدیریت باشه، بر پایه نیاز شکل میگیره.
بله.
ما خودمون رو در مرعی و منظر قرار میدیم از طریق سایتمون و از طریق ابزارهای فضای مجازی و بعضا همایش هایی که تو شرکت میکنیم. سازمان ها ما رو میبینن.
بله.
و بعد بر اساس نیازی که در خودشون حس میکنن اونها به ما مراجعه میکنن. مراجعه ای به سازمان ها نداریم برای اینکه خودمون رو معرفی بکنیم یا اینکه خدماتمون رو عرضه کنیم به اونها.
بله.
معمولا این درخواست اولیه از طرف خود متقاضی و خود سازمان ها اتفاق میفته. ما در طول سال به طور متوسط بین 50 تا 100 درخواست رو دریافت میکنیم.
مارکلو.
بین 50 تا 100 درخواست رو دریافت می‌کنیم، ولی همه اینها منجر به کار و قرارداد طبیعتاً نمیشه. و ظرفیت شرکت‌های مشاوره مدیریت برای ارائه خدمات محدودیت هم داره. این محدودیت ناشی از در واقع ظرفیت‌های انسانی و تخصصی و زمانه، چون زمان عامل مهم است برای اجرای پروژه‌های مشاوره مدیریت و ارائه خدمات. ما در طول یک سال با توجه به اسکیل و اندازه‌ای که الان داریم بین 10 تا 20 پروژه رو میتونیم اداره بکنیم.
بله.
و از بین 50 تا 100 درخواستی که دریافت میکنیم تقریبا 10 تا 20 تای از اینها منجر به همکاری با سازمان ها میشه و منجر به قرارداد میشه. نکته خوبی که تو فرمایش شما بود روش اقناع بود، یعنی ما چجوری سازمان ها رو قانع میکنیم و مجاب میکنیم که خدمات مشاوره مدیریت میتواند در پیشبرد عملکردشون و بهبود سازمانشون یک کارکردی داشته باشه. واقعیت مطلب، من از یک واقعیت حاکم در فضای مشاوره مدیریت کشور صحبت بکنم
حتما.
و اون اینه که سازمان ها امروز، سازمان های داخلی، یک نوعی دچار مشاور زدگی و آموزش زدگی هم شدن.
بله.
حجم زیادی از خدماتی که توی شاید 15 20 سال گذشته در قالب مشاوره و آموزش در واقع یه جوری به ارائه شده به سازمان ها و شرکت ها و بعضن منجر به نتیجه نشده، امروز بزرگترین مانع ماست برای مجاب کردن و اقناع کارفرمایان ما. و عرض به خدمت شما که ما برای این منظور خیلی باید سعی بکنیم که اون لکه های ذهنی که در ذهن کارفرمایان یا درخواست کنندگان هست رو به یک نوعی پاک بکنیم.
درسته.
و اونها رو مجاب کنیم که میتواند به یک نوع بهتری، به یک نوع مؤثرتری در واقع این خدمات ارائه بشه. من کلمه مؤثر استفاده کردم و این در واقع یک کلید واژه مهمه در کارهایی که ما برای سازمان ها انجام میدیم. سازمان باید لمس بکنه و درک بکنه که حضور مشاور در واقع بدنه مدیران و کارکنان و همینطور در نظام‌های مدیریتی مؤثر بوده و سازمان رو یک قدم به سمت جلو برده. این تغییرات توی این حوزه‌هایی که من میگم میتونه خودشون نشون بده. میتونه بخشی از حضور مؤثر مشاور در صورت‌های مالی خودشون نشون بده که این البته با یک تأخیر زمانی خواهد بود.
بله.
میتونه در تحقق برنامه تولید خودشون نشون بده، میتونه در مباحث کیفیت روی محصولات و خدمات شرکت درخواست کننده خودشون نشون بده.
جناب عرب، شما این رو برای چه ارگان‌ها یا شرکت‌هایی که حالا شاخص هم هستن اجرا کردید که بتونیم مثالش بزنیم؟
عرض به حضور شما که ما هم در بخش خصوصی،
بله،
هم در بخش نیمه خصوصی و هم در بخش‌های کاملا دولتی ارائه خدمات داشتیم توی این 10 سال گذشته.
بله.
در بخش‌های دولتی بیشتر فعالیت ما متمرکز بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بود. توی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فعالیت خوبی داشتیم توی این 10 سال گذشته و شرکت‌های زیادی از خدمات ما استفاده کردن. حالا اگه اجازه بدید دیگه من اسم اون شرکت‌ها رو نبرم،
نه دیگه،
چون
موضوع کلی رو فرمودید.
بله. هم طولانیان هم ضرورتی شاید خیلی نداره، ولی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی حضور داشتیم به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی، چون شهرداری ها شامل نهاد عمومی غیر دولتی میشن. ما با متروی تهران فعالیت خوبی رو داشتیم.
خب.
به مدت 1.5 سال در 3 محور برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی.
بسیار عمالی، متشکرم ازتون.
خواهش میکنم.
امیدوارم که
خلاصه گویی کنم.
نه ما دارم لذت میبرم و امیدوارم که واقعا این اتفاقی که خب شرکت های بزرگی رو شما نام بردید، ارگان های بزرگی رو نام بردید، امیدوارم که واقعا بقیه دوستان هم بیان وسط و اگر نیازی میبینن به کارهایی و خدماتی که شما دارید ارائه میدید حتما این کار بشه. آینده رو چجوری میبینید برای شرکتتون؟
آینده برای شرکت ما یا آینده برای صنعت مشاوره؟
نه، برای شرکت شما.
در ایران.
برای شرکت شما. میدونین چرا؟ چون قطعا صدای شما رو میشنون و ممکن هست که به قول معروف تأسیس یک همچین شرکتی به ذهن بقیه دوستان هم برسه.
بله.
و اتفاقا و اگه رقابتی بشه همه چیز خیلی خوبه.
بله.
و دلم میخواد که به عنوان یک کمک یا یک حمایت حالا آموزشی کوچیک یا روانی به اونها بشه. خب مثلا میخوام آینده رو از نظر شمایی که حالا 10 سال هم هست تو این زمینه دارین کار میکنین بشنویم که چطور میتونه باشه برای همچین شرکتی.
این سوال خوب شما که معطوف میشه به شرکت خود ما.
بله.
به عنوان یکی از شرکت‌های مشاور مدیریت در فضای کشورمون ایران، واقعیت اینه که ایجاد یک کسب و کار یا کارآفرینی در فضای فعلی کار سختیه و ایجاد بنگاه و بنگاهداری خودش یک عملیات سختی است که در کنارش پروژه گردانی و پروژه داری هم بهش اضافه میشه. یعنی اگر من بخوام یه مقدار توضیح بیشتر بدم، اینه که وقتی یک کسی وارد این فضا میشه، میخواد یک شرکتی رو مثل ما تأسیس بکنه، باید حواسش باشه که دو تا مسئله رو همزمان داره. یکی این که اصلا باید بنگاه رو تأسیس کنه و اداره کنه، یعنی کار شرکت داری بکنه، و این کار در ایران کار سختی.
بله.
حالا به مسئله ها و در واقع نکته هاش اگر فرصتی بود میتونم اشاره بکنم. ولی نکته دوم، بله، ولی نکته دوم اینه که این شرکت بعد از اینکه مسئله شرکت گردانی و شرکت داریشو حل کرد، باید بتونه مسئله بازار و گرفتن پروژه و کار و موضوع پروژه گردانیش رو هم حل کنه.
خب یعنی الان بزرگتر موزلی که شرکت شما باهاش درگیر هست بازار هست و درسته؟
بازار هست و شرکت گردانی.
و شرکت گردانی.
من تازه به شرکت گردانی توضیح بدم. همه سازمان‌هایی که تو کشور ما کار می‌کنن با قوانین گمرکی، با بیمه، با مالیات، با بانک‌ها، با موضوع تأمین منابع مالی ارزان قیمت برای اینکه یک بنگاهی رو اداره بکنن و با موضوع اداره کار، وزارت کار و مجموعاً قوانینی که قرار بوده از ابتدا جوری تعریف بشه که این قوانین حامی باشه برای کارآفرینان و بنگاهداران، الان شرکت‌ها همه روبرو هستن. سازمان‌ها چه تولیدی باشن، چه خدماتی باشن، چه بازرگانی باشن.
بله.
ما در رسته شرکت‌های خدماتی قرار می‌گیریم. در رسته بنگاه‌های خدماتی قرار می‌گیریم. ما هم مستثنا نیستیم. مشکلات و مسائلی که ما با مالیات، با قوانین تأمین اجتماعی، با مفاسا گرفتن روی قراردادهای کاری، با موضوعات اداره کار و در واقع گرفتن نیروی انسانی و مسئله های اینچنینی که عرض کردم قرار بوده حامی باشه، اینا مسائل کمی نیست.
بله.
و بخشی از انرژی ما رو واقعا اینا به خودش اختصاص میده. اگر کارآفرینی و شرکت داری بتواند در این حوزه بر اینها غلبه کنه و فائق بیاد، مسئله بزرگ دیگری سر راهش قرار داره و اون مسئله گرفتن پروژه، برندسازی، بازار و رقابت و خوشنام شدن و خوشنام بودن و تیم سازی هایی که باید توی این زمینه انجام بده، که این هم خودش هم تخصص میخواد و هم تجربه لازم.
خب آقای امیر عرب عزیز، خیلی متشکرم ازتون، بزرگواری کردید، من که یاد گرفتم، لذت بردم.
اختیار دارید، در خدمت شما هستیم. از طرف ما دوستانتون تشکر کنید و
سلامت
باشید.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خب دوستای خوبم، ممنون از اینکه تا این لحظه با برنامه کاوش همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه به دل شما نشسته باشه و نکاتی که باید به ذهن شما انشالله متبادر شده باشه. از همراهیتون متشکرم. شب و روز خیلی خوبی داشته باشید. خدافظ.
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
به حول قوه الهی حضور مردم در این انتخابات یک حضور دشمن شکن خواهد بود.
شد خیره به ره چشمان زمان.
شکوه و اقتدار ملی در حماسه انتخابات. استاد بهروز یاویگل.
خداوند سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نخواهد داد مگر اونکه اراده کرده و خودشون سرنوشت خودشون رو تغییر بدن.
استاد مهدی دقاقله.
این نیاز وجود داره که در انتخابات شرکت کنه. یکیش وفاداری به خون شهداست، یکی تعیین سرنوشت خودش شخص و کشورش هست، و مهمتر از همه ناکام گذاشتن دشمنانی که مترصد فرصتی هستند که ایران رو ضعیف ببینند.
با حضور شکوهمند جامعه قرآنی کشور در
وقت انتخابات.
استاد علی اکبر حنیفی.
بر اساس تعالیم و مبانی قرآنی از رهبران و پیشوایان و فرمانروایان انتظار می رود که به مصداق و اوحینا الیهم فعل الخیرات، هرچه بیشتر کارهای نیکو انجام دهند و به مصداق لیقوم الناس بالقسط، عادل و مقسط باشند.
استاد عباس سلیمی.
راه اصلاح امور جامعه، رفع نابسامانی ها و حتی اعتراض به عمل کرده برخی از مدیران ناتوان، قهر کردن و عدم مشارکت در انتخابات نیست. از این رو انشاءالله به حرمت خون شهیدان عزیز و با احساس مسئولیت نسبت به آینده کشور در پای صندوق رأی حضور خواهم یافت.
همسو با انتخابات از شبکه رادیویی قرآن.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
عطر ولایت.
خب بنده خیلی اعتقاد به جوان ها دارم و معتقدم جوانها در همه مسائل عمده کشور پیشرو و پیشرانند، هم خودشون جلودار و پیشرو قضیه هستن، هم دیگران رو به جلو حرکت میدن. در انتخابات هم باید همینجور باشه. بنده انتظارم از جوانها اینه، جوانهای عزیز کشور، که حرکت به سمت صندوقهای رأی رو و شرکت مردم رو هرچه میتوانند ترغیب کنند و در این زمین